اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام، تبریک سال روز میلاد آقا حضرت ولی عصر، ارواحنا فدا خدمت شما. موضوع امشب مهمه و برخلاف مشی بنده که معمولا عنایت داشته باشید، غالبا اینطوره که وقتی میخوام به روایات اشاره بکنم سعی میکنم از روایاتی استفاده کنم که در منابع اهل سنت هم هست. منتها سخنرانی امشب خیلی ویژه شیعیانه، یعنی مخاطب این سخنرانی شیعیانه و نه حتی محبان، لذا دقت ویژه‌ای می‌طلبه. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که تأویلاً قوم ثمود رو اشاره میکنن که به برخی از شیعیان که در غربال‌های آخر الزمانی سقوط میکنن. یعنی ظاهر آیات که در مورد قوم ثمود، الان توضیحات مختصری هم میدم در مورد قوم ثمود، اما باطن آیات داره اشاره میکنه به شیعیان، شیعیانی که متاسفانه سقوط میکنن. و همه نگرانی ما اینه، اتفاقاتی هم بعضن میبینید در دنیا در حال رخ دادنه، در داخل کشور خودمان در حال رخ دادنه، که دیگه دقت کنید مخاطبش یک بخش جامعه جهانی است، یک بخشش دقیقاً فقط کأنه ایرانیان، کأنه شیعیانن. اتفاق ثابتی که تو دنیا روی کافر اثر مثبت گذاشته، تو داخل روی ایرانی اثر عکس گذاشته. و میدانیم که چاره ای هم از این امتحانات الهی نیست. امیرالمومنین فرمود لتغربلن غربلتن ولتبلبلن بلبلتن، یعنی دوچار بلا میشیم، دوچار غربال میشیم، بالایی میاد پایین، پایینی میره بالا، مثل یه دیگه غذایی که هم میزنن. باید سعی کنیم که تو این آزمونها، تو این ابتلاعات انشالله اهل سقوط نباشیم. و آدم اگه درشت نشن، بزرگ نشن، از سوراخ‌های این غربال و علک سقوط میکن. بریم قوم ثمود چی بوده، کی بوده، چرا حضرت فرمود قوم ثمود. قوم ثمود از 3000 سال قبل تا نزدیکی‌های اسلام اینا وجود داشتن. منطقه‌شونم شمال غرب شبه جزیره عربستان بوده، یعنی بین اردن و عربستان سعودی کنونی. اون منطقه بود که قوم ثمود زندگی میکردن. طبعا اختلاف نظرهایی وجود داره که مثلا شاید این طرفدار بودن، اما این نظر غالب همینه. خیلی هم مهم نیست کجا بودن. هزار سالی تقریبا از اینا هیچ خبری نبوده، تا اینکه قرن 18-19 میلادی یه گردشگر فکر کنم سوئیسی یه پولی میده به یه چوپونی، چوپونه اینو بر میداره میبره از یه دره‌ای که عرضش یک متر بوده رد میکنه و وارد اون منطقه میشه، اون صخره‌هایی که کندکاری شد و کشور اردن شما دیدید اینا رو میبینه. و چون در تورات به اینها اشاره نشده، غربی‌ها و مسیحی‌ها و یهودی‌ها انگیزه‌ای برای پرداختن به اینا نداشتن. اما بعدن که علم تاریخ منسجم شد دیدن نه خیر، نخستین بار 715 قبل از میلاد در کتیبه‌ای سارگون دوم پادشاه آشوری ها به قوم سمود اشاره کرده. یعنی اشاره قرآن بسیار دقیق بوده، درست بوده، با اینکه هزار سال بوده کسی از اینا خبر نداشتن، اثری از اینا نبوده، می رفت بودی. نبتی ها برخی میگن نوادگان اینا. خلاصه هرچی از سنگ نوشته هایی که از اینا پیدا شده الان توی کوها کنده کاری کردن، خط و فرهنگشون نبتی بوده. الان معبدی هست به اسم روافه که یه قرن بعد از میلاد توسط همین قوم سمود بنا شدن، به دو زبان نبتی و یونانی سنگ نوشته داره اینا. همین شهر پترا رو بعضیا میگن همین تمدن قوم سمود بودن، برخی میگن نه، هرچه بودن خیلی به هم نزدیکن، زبانشون، فرهنگشون، این تجربه عجیبی که در کندن صخره ها داشتن خیلی عجیبه، اینی که از عجایب هفتگانه است دیگه. پترا به صخره میگن، سنگ. این لفظ پتروس، اسمی که یعنی وصیه حضرت عیسی علیه السلام بوده، یعنی سنگ زیرین آسیابی، تو تکیهگاهی. رقما هم بهش میگفتن، بعضی اصلا اصحاب رقیم رو گفتن اینجا، در حالی که حالا برخی دیگه میگن در ترکیه است. حالا بحثای است، بگذاریم. سرزمین هجر هم که قرآن اشاره داره به سرزمین همینا گفته میشه. قرآن هم اینا رو منباب نشانه گفته، زیاد هم ذکر کرده، اسمشون زیاد آورده نسبتا. ادامه عاد بودن، قرآن هم اینو تاکید کرده که بعد از اینکه قوم عاد از بین رفتن، این قوم سمود آمدن. قوم عاد و برخی میگن قبل از حضرت ابراهیم بودن، یعنی بالای 4000 سال، 4200 سال میگن بودن. حالا خیلی مهم نیست، مسئله اینه که اینا بت‌هایی داشتن، اسامی بت‌هاشون مونده، سنگ نوشته‌ها هست، خیلی همین زبانشون عربی بوده و هنرشون همین بوده که میتونستن صخره ها رو خیلی عجیب غریب، هرچند سنگ اونجا هم نرمه، یعنی اینجوری سنگ سخت نیست، کنده کاری کردن و یک آثار عجیب از خودشون به جا گذاشته بودن. پیامبر بین اینها میاد که اولوش 100 سالی نبوت میکنه به اسم حضرت صالح. اینا دچار گناهان زیادی شده بودن، حرفشون هم گوش نمیدادن، تا اینکه یک روزی مباهله طوری برگزار میشه. حضرت صالح میگه من از خدایان شما یه چیزی میخوام اونا برآورده کنن، شما هم از خدای من یه چیزی بخواید. یه دربی طوری برگزار میشه و همه جمع میشن و میگن اول حضرت صالح میفهمه اول من میخوام. اشاره هم نشده چی خواسته بود، یعنی من نگشتم که چیزی میخواد انجام نمیشه طبعا. اینا میگن نصب کن، ما باید عبادت کنیم، قربانی میکردن به پای همین بت‌ها. میگه برهنه شدن، قلب زدن تو خاک، آدابی رو انجام دادن، دوباره گفتن دوباره بخواد، از این بت نخواه، از اون یکی بخواد. گفت حالا شما بخواید. یه صخره بزرگی بود که این بت بزرگشون اونجا بود، خود همین صخره رو میپرستیدن. گفتن بگیم یه چیزی، پیشنهاد خودشون بود، گفتن یه شطور ماده‌ای که 10 ماه باردار باشه بگو از تو دل این صخره بیاد بیرون. یعنی اونا خودشون گفتن یه شطور ماده‌ای که 10 ماه هم باردار باشه. حضرت فرمود که این کاری که شما دارید میگید خیلی کار سختیه، اما این کار برای خدای من آسون. اشاره کردن در نقل‌ها اینه که میگه این مثل زاییدن یه شطور، همینطور اول سرش از کوه اومد بیرون، بعد بقیه بدنش اومد بیرون و شروع ایستاد. اینا مبهوت شده بودن و این ترکیدن سنگ ها صدایی به وجود آورده بود که میگفت در آستانه جنون بودن مردم، انقدر وحشتناک بود این صدا. وقتی این ایستاد، یه شطور کامل ماده‌ای، ناقه یعنی شطور ماده دیگه، اینا گفتن که نه، بگو بارشو زمین بذاره، یعنی وضع اهم کنه. حضرت صالح علیه السلام خواست و بچهش هم به دنیا آورد همونجا. و این بچه شروع کرد آرام آرام سرپا شد مثل اینهایی که اونجا جمع شده بودن نزدیک 70 نفر بودن. او حالا میاد برید تو شهر اعتراف بکنید؟ گفتن بله. تا رسیدن به شهر فقط 6 نفرشون موندن، سختشون بود بپذیرن. اما خب این پیچید تو شهر، خدام در عوض یعنی یک چیزی خواست، گفت این شطور یک روز از آب چشمه میخوره، یک روزم شما، یعنی شما حق ندارید لباب بزنید. یعنی نکته سوالا میخوام باز کنم، چرا ربطش به ما چیه؟ تحریم شدن، یک روز اینها یک روز اونها. عجیبه مثلا، مثلا یه شطور مگه چقدر میخواد آب بخوره؟ مثلا 20 گالون 100 گالون چقدر؟ هرچند نقل شده که خیلی آب میخورده و از اون طرف خیلی هم شیر میداده که همینا میمدن صفای میستادن شیر این شطور رو میبردن. یه چند وقتی که گذشت اونا که دلشون سنگ باشه، یعنی همین دیگه، آروم آروم اختلافه بینشون افتاد. قرآن اشاره میکنه به اینا نه اختلافات پیش آمد. اول و کان فی المدینه تسعه رحط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. میگه در این شهر، در اون هجر، 9 گروه قبیله بودن که فساد در زمین میکردن و برای اصلاح خیش اقدام نمینمودن. در مجموع هم جای دیگه میفرماد 2 گروه کلی بودن. در همه اینا نکته است. اگه معصوم نمیفهمد اینا 9 تان به کجا برمیخورد؟ شما میخواستی بپرسی، من میخواستم بپرسم. ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا. میگه صالح از خودشون بود، اسمم میبینه عربیه. ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. فریقان 2 گروه بودن مخاصمشون. علامه طباطبایی میگه این 2 گروه مؤمنین و کفار یا مؤمنین و مشرکین. یه خورده که گذشت اینا نقشه کشیدن، گفتن این شطوره رو باید یه بلایی سرش بیاره. آدم انتخاب کردن و شقی ترین فرد و قومشون انتخاب شد که آدمی بود که سرخرو بود، اینم تأکید شد. و این 2 نفری، یه نقل میگه 2 نفری رفتن، یه نقل میگه تنها رفتن. این شطور اول از پشت عصب پاشو میزنن که این دیگه میفته. پی کردن شطور یعنی این عصب پاشو زد، این شطور افتاد و تیکه تیکه کردن شطور. این بچهش هم دورش شروع کرد داد و بیداد کردن، همین بچه شطوره. بعد شطوره رو گوشتش هم خوردن. گفتن صالح رو چیکار کنیم؟ گفتن همه تون از گروه مختلف بیاد با هم یک گروهی همه جمع بشید. صالح هم باید برای عبادت رفته بود تو کوه، میریم همونجا میکشیمش. قرآن میفرماد و مکر و مکرن، نقشه ای کشیده بودن. و مکر نامکرن، ما هم نقشه ای کشیدیم و هم لایشون. اینا نمیفهمن، اینا خبر نداشتن من چه برنامه براشون دارم. حضرت صالح خدا با خبر کرد. از صالح آمد فرمود که به خاطر این جنایتی که کردید، خیلی عجیبه، ای کاش میتونستید حداقل دست به دامن بچهش بشید. بچه شطور، شاید خدا میبخشیدتون. همینا کشته بودن. و فرمود منتظر باشید 3 روز دیگه عذاب خدا میرسه. و نشونش اینه که روز اول صورتتون زرد میشه، روز دوم صورتتون سرخ میشه و روز آخر صورتتون سیاه میشه. اینا هم گفتن خود شطوره علکی بوده، اینا سحر بوده، چشمای ما رو سحر کردن، بهانه‌ای که همیشه هست. روز اول صورتشون زرد شد، گفتن این ساحر بزرگیه فلان. روز دوم که صورتشون سرخ شد، دیگه راهی بر برگشت نبود و صالحی دیگه نبود. دستور رسید حضرت صالح و مؤمنان از شهر خارج شد. انا مرسلو مرسلو ناقتم فتنتن لهم فرتقب کن فستبر. به صالح گفتیم ما برای آزمایش آنان یقیناً آن شتر را خواهیم فرستاد، پس در انتظار سرانجام آنان باش و شکیبایی پیشه کن. و نبعهم، خبر بهشون برسون، بهشون بگو ان الماء، این آب قسمتون بینهم، تقسیم میشه بین این کلون شربان محتضرون، هر یک در زمان و نوبت خودشون باید بره سر آب حاضر بشه. و عذابی هم که آمد به عنوان صاعقه، صیحه و رجفه ازش یاد شده که میگه مثل گیاه خشک شده بودن وقتی جنازه‌شون افتاده بود. و این تمدن به یک روز غیب شد، به یک روز، به یک لحظه که حضرت صالح هم از اونجا کوچ میکنه و به عراق کنونی میاد و الان هم در نجف مدفونه، که امیرالمومنین به امام حسن فرمود که من رو ببر نزدیک برادرم هود و صالح دفن کن. امیرالمومنین تو وادی السلام مطرح. بریم سراغ روایت این ماجرای ثمود، پرونده بسته. میگم حالا چرا ربطش چی؟ تا اونجا که من میفهمم. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا على الهدى. ما ثمود رو هدایت کردیم ولی آنان نابینایی را بر هدایت ترجیح دادن. فاخذتهم صاعقه العذاب لهون به ما كانوا يكسبون. به همین جهت صاعقه خارکننده، عذاب خارکننده به خاطر اعمالی که انجام میدادن آنها را فرو گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود ثمود رحتم من الشیعه فان الله سبحانه یقول و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدى. ثمود گروهی از شیعه هستند، چرا که خداوند فرمود ما آنها را هدایت کردیم، اینا هدایت یافته بودند، ولی آنها کسانی بودند که خودشان به اختیار خودشان نابینایی را ترجیح دادند. به همین جهت صاعقه آن عذاب خارکننده به خاطر اعمالی که انجام میدادن فرو گرفت. که منظور شمشیر است وقتی که قائم قیام کند. این ربط به ظهور حضرت. دیگه تایمی میرسه که دیگه توبم نمیشه کرد. نکتهش کجاست؟ چند تا نکته میخوام بگم و ربطش به ما. یه من سیر تاریخی رو میام، یه مثال قرآن. قرآن مثال نمیزنه، فقط خط میده. آزمون اینا با آب بود. امام صادق هم اشاره میکنه مثل شیعیان که مردود میشن. به عمد هم قرآن از لفظ ناقه استفاده کرده. میدونی دیگه تو عربی دست خیلی بازه. مثلا قرآن به عمد جای دیگه میگه ابل. چرا؟ چون میخواد ابل به اون چی؟ مثلا ابابیل یعنی چی؟ ابل اونی که بار میبره. برای هم به ابرم میگن، ابری که باردار باشه ابل میگن بشه. افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. برخی از مفسرین اصلا شتر رو نمیگن، ابر رو میگن. تناسب با آیات قبل و بعدش رو نگاه کنید. ناق ریشش نون واو غ نوقه است. معنیش یعنی خالص، ممتاز، ویژه. اون شطوری که خیلی خالصه، ویژه است، ممتازه، شطور خوبیه. یک معنی شطور ماده، یک معنی دیگه اینه که اونی که ویژه است. قرآن هم این ناقه رو به خودش نسبت میده، خدا. فقال لهم رسول الله ناقة الله، میگه شتر خدا، ناقه خدا. این ریشش با نقی یکی نیستا، اون نقیه، این نوقعه، اما معانیش یکیه تقریبا. اونم یعنی پاک، پاکیزه، ممتاز، برگزیده، فلان. تو عربی عرض کردیم که این ریشه ها دوتایی بوده، بعدن حرف سوم حالت اون ریشه را تغییر میده. مثلا ه و میم در عربی به معنی شکستنه، چه حطمه باشه، چه حزمه باشه، چه حسمه باشه، این مدل ها حشمه باشه، همه اینا شکستن. مدل شکستن فرمانا اینجا هم اینه، همونا بدون دلیلشی. کسی که زبان سوری آرامی کار کردن میدونم بنده چی عرض میکنم. اینم تا اینجای ماجرا. یعنی یه قومی بودن، خدا هدایتشون کرده بود، یک نشانهی فرستاد، معجزه آشکار بینشون زندگی میکرد، قصه به آب رسید، نباید او رو از آب من میکردن، کشتن خودشو بچهشو و عذابی رسید. بخش سوم و از همه مهمتر، ببینید حقیقت خلقت اینجوریه که وقتی در عالم ملکوت، در عالم بالا چیزی خلق شد، شکل ملکیش هم با همون در ارتباط. این نبود که یه چیزی بشه آب، یه چیزی بشه آتش. این نبود یه چیزی بشه این حیوان، یکی بشه اون حیوان. این نبود این بشه این زمین، بشه اون زمین. انقدر بابت اینا ما روایات داریم که غیر قابل چشم‌پوشیه، نمیتونی نبینی اینا رو. خیلی شنیدید میگه فلان چیز در روز الست ولایت رو پذیرفته بود. یعنی چی؟ آقا این سنگ ولایت رو پذیرفته، اون یکی نپذیرفت. شروع میکنه بقیه مخلوقات، گیاهان، جانورها، اون اثر اصلی، حقیقت اصلی اون ملکی است. تو شکل ملکوتی است، تو شکل ملکی و زمینی خودش هم از اون اثر دارد. یه صلوات دوش است. ولش مشکل نه. آقای باباش با این بود اینجوری اینجوری میکنه، فکرم با منه. من گفتم بازیش گرفته چه من خدا. یه دم اینجوری اینجوری میکنه، گفتم چیکار داره با ما. الان خواهش من راحت بشه شون. اونم قصه آبه. بله آب. داستان آزمون قوم ثمود هم با آبه. اصلا آب قصه ای داره برای خودش. چند تا آیه قرآن براتون میخونم. این که دیگه شیعه سنی نداره قرآن. یه خوردم با خودم فکر کنیم چرا این خدا اینجوری قفلی زده رو آب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. به من بگید ببینم، خبر بدید ببینم، اگر این آبی که مورد بهره برداری شماست غیب بشه، تو زمین فرو بره، چی میتونه دوباره براتون آب گوارا رو بیاره؟ یعنی جز من هیچکی نمیتونه. خدا این چه حرفیه؟ به خدا میره مغنی استخدام میکنیم از زیر آزمی کشه میرون، مغنی کافرم میریم میاریم، الان کفارم دارن آب میکشن میرون. جز اینه؟ آدم اینقدر عقل داشته باشه میفهمه یه قصه دیگه ای. خیلی نه ها، اینقدر میگه اون آب گوارا رو کی میتونه براتون از اعماق برون بکشه؟ معصوم فرمود اذا غاب عنکم امامکم فمن یأتیکم به امام جدید. اگر امام شما از چشم شما پنهان بشه، کیه که براتون یه امام جدید بیاره یا امامتونو بیاره؟ عجب، آب یعنی امام. و انزلنا من السماء ماء بقدر، ما از آسمان آبی رو به اندازه نازل کردیم. پس که ناه فی الارض، ساکنش کردیم در زمین، یعنی مسکنش رو زمینه. و انا علی ذهاب بهی لقادرون، و فقط ما میتونیم ذهابش دست ماست. عجب. اومدنش بردنش همه چیش دست ماست. این هم باز مغنی کافری یادتون نره، چاکن کافری، یا پمپ ساخته شده کفار یادتون نره. داین ندبه هم که میخونید که شما همه تون الحمدلله داین ندبه خونید، میبینید توش میگه متا نرد و مناهلکر رویه فنروا متا ننتقام عذب ما اک فقط طال الصدر. چه زمان به چشمه های پر آبد وارد شویم تا سیراب گردیم، چه زمان از آب وصل خوشگوارت بهرمند شویم. یعنی تو خودت اون آبی و ما تشنه ایم. فقط طال الصدا، که این تشنگی طولانی شد. این نبود یه خورده تشنه بشیم یه آبی به چرخونن بیارن به اون بدن. آقا آزمایش ها چرا با آبه؟ داستان تالوت و جالوت دارن رد میشن میرسن به رودخونه. ما نه از سپر خواستیم، نه شمشیر خواستیم، نه توپ و تانک خواستیم، هیچی نخواستیم. ما بریم جانمون رو در راه توی خدای محترم و متعال تقدیم کنیم. میواستید آب نخورید اینجا. ما پرنده داره آب میخوره، چرنده داره آب میخوره، آب رودخونه داره میره. نه باید بخورید الا به اندازه معلیان یه جوره. عجب. چرا واقعا؟ میگه امتحانشون بود. میگه 40-50 هزار نفری را افتادن، 313 نفر فقط آب نخوردن یا به اندازه خوردن. یعنی اکثریت مردود شده. آقا چرا گفته میشه وقتی اون طرف برسیم سر حوض کوثر آب بهمون میدن؟ چه موضوعیتی داره تو بهشت اصلا؟ آب چی به چه درد میخوره؟ به کعسن میگه من همه آرزوم اینه که اون آبو تو به دست من بدی. این اشاره به این که آب مهریه حضرت زهراست یعنی چی؟ میگه این رودخانه مهری از زهرا یعنی چی؟ خب این رودخونه هم که میبینی رودخونه های بزرگی که حدود و ثغور تمدن های اون موقع رو نشون میداده، یعنی یک حکومت، یک حق حکومت روی زمین. و آب یعنی ولایت، یعنی امامت. مهریه حضرت زهرا ولایت امیرالمومنین بود و فقط او میتونست همچین مهریه‌ای داشته باشه، چون نسل وعده داده شده فقط از او میتونن به دنیا بیان. امیرالمومنین همسران دیگه‌ای داره، فرزندان خوبی هم به دنیا اومدن مثل حضرت عباس. همسران داره که ما گدای در خونه‌شیم مثل حضرت ام البنین، اما فاطمه فاطمه است. یه آب مهریه زهراست بیا تا برویم، کربلا منتظر ماست بیا تا برویم. آره کربلا منتظر ماست بیاد. قصه کربلا که از اول تا آخر حول آب میچرخ. و اینا آب و من کردن بر کی؟ میبینید یک حقیقت ملکوتی که ولایت هست من شده، تو ملکش هم شده همین آب، رو زمینش هم تو حالت مادی شده خود آب. حضرت عباس رفت توی رودخونه بلغمه بعد. داستان تالوت یادتون بیاد، یه جرعه رو اجازه داره بخوره، کسی کارش نداره. دست زد به آب، نگاه کرد، یاد عطش و عبدالله افتاد، رهاش کرد. آب نخور. همه اینا به کنار. اینه داشته باید و کان عرشه علی الماء. عجب، تخت خدا عرش خدا رو آبه. یعنی چی رو آب؟ ببینیم امام صادق چی میفرمه. داوود ارقلی میگه از امام صادق درباره تفسیر آیه کان عرشه علی الماء سوال کردم، فرمود نظر دیگران در این زمینه چیست؟ یعنی خب بقیه چی میگن؟ عرض کردم میگوین عرش بر روی آب بود و پروردگار بالای عرش. امام فرمود هر کسی چون این پنداری داشته باشد دروغ گفته است. او با این توصیف خداوند را بر روی چیزی قرار داده و او را به صفت مخلوقات یعنی مکان داشتن توصیف نموده است و لازمه چون این پنداری آن است چیزی که خدا را حمله می کند قوی تر از خودش باشد. نظر همینه دیگه. عرض کردم فدایتان شوم، برایم توضیح می فرمایید؟ فرمود خداوند پیش از آن که آسمان یا زمین، جن یا انس، خورشید یا ماه را بیافریند، دین و علم خود را بر روی آب قرار داد و زمانی که خاص مخلوقات را بیافریند آنان را در دین رو آب قرار داد. و زمانی که خاص مخلوقات را بیافریند آنان را در مقابل و حضور خیش پراکنده ساخت و پرسید خدای شما کیست؟ اولین کسانی که سخن آغاز کردن رسول خدا و علی و ائمه اطهار بودند که عرض کردن خداوند تو پروردگار مایی. پس خداوند علم و دین را به آنان تحویل داد، علم و دین را به آب داد، علم و دین را به اینها داد، به این بزرگواران داد. عرش خدا بر ولایتشه، بر همین ولایت است. دنبال آب میگشتن. این بهاءالله وقتی رفته بود چیز یه تختی گذاشت زیرش رو آب جوبی رد میشد، گفت ادعای خدایی کرد، گفتن چرا؟ گفت من خدا. گفتن چرا؟ گفت اینا کان عرش و علی الماء، تختم روی آبه. سپس فرشتگان فرمودن اینان حاملان دین و علم من و جانشینان و مسئولان من در میان مخلوقات من هستند. آنگاه به فرزندان آدم گفت به ربوبیت خداوند اعتراف کنید و ولایت و طاعت این افراد را بپذیرید. تشنگی انسان فطرت طلب و ولایت طلب. حالا این آب رو نگاه کنید، چندین ویژگی داره. پاک کننده است، نجاست رو فقط اون پاک میکن. اون چیزهای دیگه هم که نجاست پاک میکنن اونا هم جدا سخنرانی، جدا ربط به ولایت ها. از نور و خاک و حالا باید بحث کن. من موضوع من امشب همینه. خیلی هم دارم سعی میکنم ساده بگم و برای همه قابل استفاده بشه. امام صادق فرمود دشمنان ما بول و قائت و ادرار و مدفوع و فلان، اینا دیدی تو قرآن منظور اونان، گوشت خوک و، اما اونی که پاکه و پاک میکنه چیه؟ آب. و یا تحرکم تطهیرا، اصلا آقا باید یه سفر حج بری تا بفهمید اونی که ولایت اهل بیت دارد نگاهش با به طهارت و آب، خود آب H2O چقدر متفاوت با همسایه بغلی است. به چشم میبینی پا بر نه تو دستشوی میان. شف اونجا قطع به یقین نجسه. من اونجا بودم به چشم دیدم، جز از همسفرامونم الان جمعیت دیدم. بچه ادرار میکرد اینجا حرم امام رضا چجوری میان برمیدارن فرش میرن میشورن فلان، همونجا یه دونه از این ماشینا میومد یه خورده وایتکس میریخت روش قشنگ پخش میکرد کامل همشو نجس میکرد. ببخشید اینا رو میگم. طرف مدفوع کرده بود در ورودی کنار مسجد الحرام، اینا پاهاشون میخورد، ما وایستادیم داد میزدیم میگویم چی بگیم، یکی مالزیایی بود یکی نونم چی بودیم، ما نجس 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 دیم بیا آقا. بعد خداوند متعال فرمود ما عهد گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل که طاهر و پاک کنند للعاکفین و طاعفین، برای طواف کننده ها و اعتکاف کننده ها اینجا رو باید بشورن پاک، مطهرش کنن، طهرا بیتی. اونجا ببین در حالت ملکوتیش ولایت ندارد، در ملکیش هم با آب کنه و مشکل دارد، یعنی همون شکلش ظاهر میشه. در مقابل آب شیرین و گوارا، قرآن به آب دیگه هم اشاره میکنه، آب شور و تلخ. این یعنی چی؟ حدس بزنید. ولایت باطل، امام جائر، کسی که جا امام اومده گرفته. و هو الذی مرج البحرین، هذا عذب فرات، فرات یعنی آب گوارا، اصلا رودخونه فرات رو برای هم میگم فرات. و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. عجب، چقدر هم سفت و سفت، امکان نداره این دوتا با هم قاطیشن، نمیذارم. میان آن دو مانع و حائل سدی نفوذ ناپذیر و استوار قرار داد. ظاهر آیه میدونید که چگالی این دوتا آب با هم چای دو رنگ درست میکنن، یکی رو شکر توش هم میزنن، یکی هم همینجور میزنن آب جوش میریزن دو رنگ میشه. آب اومده، آب از رودخونه اومده، این دریا مثلا این املاحش با هم متفاوته، دو رنگ. میگم معجزات قرآن در ظاهر، من با ظاهر کار ندارم، گفتم با بطنش کار دیم از اول جلسه. میگه نمیشه این دوتا، اصلا اینا جای همو نمیگیرن، نمیتونید قاطیش کنید. بینهما برزخن و هجرن محجورا، هجرن محجورا. امام علی علیه السلام فرمود پیامبر حیث یقول فی حجت الوداع، تو حجت الوداع فرمود به نقل از اینی تارکم فیکم از ثقلین، من بین شما ثقلین نمیگذارم، دو چیز گرانبها میگذارم. انتمسکتم به ما لن تدلو بعدی، اگر بینا متمسک شدین عمرن لن، اصلا امکان نداره بعد از من گمراه بشی. کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفرقا حتی یردا علی الحوز، تا اینا در سر باز حوز، باز آبه بر من وارد میشن. فنظرو کیف تخلفونی فیه ما، ببینم چی کار میکنید، چجوری امانت داری میکنید. الا آی مردم، هازا عذب فرات فشربو، که این آب گواراست بنوشید. داری در مورد خانوادت صحبت میکنی یا قرآن یا رسول الله؟ و هازا ملح اجاج فجتنبو، و این تلخ و ناگوار اجتناب کنید. و دقیقا عکس عمل کردن. امام باقر می فرماد ای ابا سعید، تو بر سر آبی می روی که ولایت ما را در هر روزی سه بار انکار می کند. راستی خدای عزوجل ولایت ما را بر آنها پیشنهاد کرد و هر کدام ولایت ما را پذیرفتند شیرین و پاکیزه شدند، و آن که منکر ولایت ما شد خدای عزوجل آن را تلخ و شور و بدمزه ساخت. بزنم روایت زیاد داریم، عجب. سوره فاطر آیه 12 و ما یستف البحران، این دوتا آب زیاد، دوتا دریا با هم یکی نیستن. هازا عذب فرات صاعقون شرابه و هازا ملح اجاج، این گوارا و شیرین است و نوشیدنش خوشگوار، آن یکی شور و تلخ و گلوگیر است. خود میدونه آب شور نمیشه خورد، اینقدر تاکید نداره. حیوانم میفهمه آب شور نمیتونه بخوره، چون مشخصه یه چیز دیگه است. بس سوره جن 16 و ان لو استقاموا على الطريقه، اگر استقامت کنید در این مسیر، لاسقیناهم ماء غدقا، حتما آنان را از آب فراوانی سیراب خواهیم کرد. اگر استقامت کنید، آب عادی نه، در این طریق در این راه محکم بیستید، آب فراوان بتونید. ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام فی قوله تعالی در مورد این آیه فرمود، قال یعنی لو استقام و علا ولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین و لعوسیا من ولده و قبلو طاعتان، و قبول میکردی طاعتشو، فی امرهم و نحیهم، تو امر و نحیشو، لسقیناهم ما انقدر. یعنی چی؟ یقول لاشربنا قلوبهم الایمان، قلبهاشون رو پر از ایمان میکردیم. و طریقه هیل ایمان به ولایت علی و اوسیا، به همین صراحت. امام صادق علیه السلام میفرمان منظور از طریقت محبت علی است، و منظور از ما انقدقا آب فرات یعنی صاف و خوشگوار است که همان ولایت عالم است. این که کربلا در کنار فرات اتفاق میفته، تو کتاب ارمیای نبی اشاره میشه که در کنار رود فرات این اتفاق قرار بیفته و خداوند در کنار فرات ذبحی دارد. که این امام بزرگوار رو در حالی که بچه شش ماهش رو به دست گرفته و برای او آب میخواد، من میکنن و میکشن و خوشحالن از کرده خودشون. یعنی حتی میخوام بگم در اسم هم آقا جون، ای بسا راز عشق بر ابا عبدالله هم همینه که حتی سبب هم در آن عشقی قرار داده شده در آن عمل. این همه تاکید بر عشق و گریه بر عبدالله برای چیه؟ که شما آب شور از چشمای خود دفع میکنی. حتی در خلقت این خدا برای چی قرار داده؟ حکمت قرار داده، نشانه قرار داده. تو آیه بعد همین سوره جن چی داریم؟ لنفتنهم فیه، صحبت آب بود که چون میخوایم آزمایششون کنیم با آب. بله. و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا، و کسی که از یاد پروردگارش روی برگرده او را در عذابی بسیار سخت و روز افزون سعود داره قرار میدهیم. میگه پرسیدم از معصوم یعنی چی؟ فرمود لنفتنهم فیه، قال انما هؤلاء یفتنهم فیه یعنی المنافقون، گفت اینا منافقان با همین آب آزمایش میشن، همشون پاکسازی میشن قبل ظهور، نمیذاره بمونه. شرک در این وجود باشه پاکسازی میشه، نفاق باشه پاکسازی میشه، قبل ظهور اتفاق میفت. دیدم آن ساده فرمود قوم سمود کیان تا که شمشیر قائم برسه، قبلش اتفاقاتی خواهد افتاد در کسایی که هدایت برشون عرضه شده بود، یعنی خودش یحیی. به صورت کفار نیست اصلا، میگه چون میخوام منافق و از غیر منافق جدا کن. برید ابن عجلی میگه از امام صادق درباره همین آیه پرسیدم، فرمود یعنی ولایت لسقیناه ما انقدقا، یعنی با آنها علم زیادی که از ائمه میآموزن میچشانیم. عرض کردم پس معنی این لنفتنهم یعنی چیز؟ فرمود تا منافقان را در این مورد بیازماییم. علی ابن ابراهیم باز توی روایت دیگه ای نقل میکنه از طریق ولایت علی است، فتنه ایشان میکنیم قتل الحسین. خب این داستان دعوت از ابا عبدالله، این که این کوفیا تنین همش باید انجام شد. خدا داره یه قصه تعریف میکنه، اما خوب دقت کنی یه ماجرای حی و حاضر رو داره میگه، برای مسلمین برای ما هم همینو داره میگه، به خودمون الان میرسه. اون گل آخر گذاشتم وقتش بزنم. بقیه و ادامه آیات همینه، یعنی آیه 17 سوره جن، آیه 19 همینجوری بیاید جلو تا 20 تا 23 که حالا من بخونم، حیف کلام معصوم قشنگه. و من یورزن ذکر ربهی اسلکه عذابا صعدا و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. بدین معنی است که امام از آل پیامبر است، پس از غیر آنها امام بر نگزینید. و انه لما قام عبد الله یدعوه، منظور رسول خداست که آنها را برای ولایت علی فرا میخواند. کادو، منظور قریش است. یکونون علیه لبدا، علیه به یکدیگر کمک کردند. گوید قل انما ربی، یعنی بگو این فرمان خداست که من مالک برای شما نیستم و مأمورم خبر ولایت علی را به شما ها بدم. قل انی لن یجیرونی من الله احدا، اگر آنچه به آن امر شدم را پنهان کنم و لن اجد من دونهی ملتحدا، منظور از ملتحد پناهگاه است، یعنی الا بلاغم من الله، یعنی این که ولایت علی را که به آن امر شدم به شما ابلاغ کنم. هرگز نافرمانی خدا و رسولش را درباره ولایت علی کند، آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن میماند. تمام این آیات پیدا میشه. در ماجرای ذوالقرنین هم همینه، خورشید رو که از دست میدن، خورشید در یه بطن دیگه، یه موضوع دیگه، ماجرا خورشید امام معصوم، خورشید پس ابر، همه اینو میدونید. خورشید رو میگه دی در کجا فرو میره؟ برای اولین بار در قرآن، همیشه در قرآن اول مشرق بعد مغربه، اول مطلع بعد مغرب شمسه. در ماجرای ذوالقرنین برعکسه، اول مغرب شمسه بعد مطلع شمسه. اول اون خورشید غیبت میکند بعد ظهور میکند. میگه کجا غیبت کرد؟ فی عین الحمعه، میگه دیدم در چشمه گلالود فرو رفت. نوش جونتون، برید سراغ آب گلالود، نوش جونتون. قدر امام ندونست، حالا تشنگیت بکشید. فقط تال از صدا، تال از طولانی شد این تشنگی. این اعجاز قرآن دیگه، ببین داره ماجره کوروش رو نقل میکنه، 10 تا نبسه دیگه هم داره میگه. این وسط داره اینگه چشمه گلا، و دقیقا چشمه گلا رو دارم تو جمهور آذربایجان، پالچخ ولکانه، یعنی چشمه های گل همونجا هستن. وقتی رو به سمت مشرق باشی، رو به غرب باشی، میبینی خورشید میره تو چشمه های گل موقع غروب. بس این وسعت داره، یعنی لوکیشن رو دقیق داده بفهمی کجاست، کوروش کجا رفت. در بطن داره به ظهور حضرت اشاره میکنه. همینه دیگه، این آیات ذوالقرنین رو متوجه نمیشن، برای همینه بخشایی که بطنای مختلف هم قاطی میکنن. تو باید همون ظاهر آیه که کوروش رو بفهمی، بعد میری میبینی آه یه جایگاه عجیبی داره این ذوالقرنین. و مکن الله ما فی الارض، هر آنچه در زمین است در اختیار اوست. کجا کوروش اینطور بوده؟ او کسی است که همه چی در اختیار او قرار خواهد گرفت. اجازه از طرف خود خدا داره، دستش چقدر بازه. یونس یه خورده اجتهاد کرد، گفت ول کردی ماموریتش، رفت خدا چپوندش تو شکم ماهی. در ماجرای ذوالقرنین میگه دوست داری عذابشون کن، دوست داری نکن، دست خودته. اجازه داری از سمت من خدا. نمیدونی کی داره حرف میزنه. یا باز آیه دیگه، الان مثلا این آیه رو سرچ میکنی در مورد آب، میگه حتما باید زیل این روایت بتونم پیدا کنم، و پیدا میکنی، چون این مهندسی رو دیگه فهمیدی. به چی اشاره میکنه؟ و لذین کفرو اعمالهم کسراب، اونایی که کافرن عملشون مثل سرابیه، کجاست؟ و در بیابانی مسطح و صاف، که تشنان را از دور آب میپندارد تا وقتی که به آن رسد آن را چیزی نیابد، و خدا را نزد اعمالش مییابد که حسابش را کامل و تمام میداد، و خدا حسابرسی سریع است. علی ابن ابراهیم میگه خداوند برای اعمال کسانی که با علی و فرزندانش سر نزاع داشتن مثلی زد و فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. سراب آن چیزی است که در بیابان از دور می‌درخشد و گوی آب است و در حقیقت چیزی نیست، و انگامی که تشنه به سراغ آن می‌رود چیزی نمی‌یابد. و همین خدا می‌فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حیا. حیات می‌خواید تو آب. در ظاهر همینه واقعا، آب نباشه میمیره همیشه، گیاهان جانوران همه چی میمیره، در باطنش هم اون آب حیاتی که دنبالش بودن، میگفتن نمیدونم دنبال آب حیات میگردن، اون درخت حیات tree of life که اینا دنبالشن، شجره رو جدا گفتیم یعنی بازم یعنی اهل بیت، همین یه چیزه. پیچیده ترین رفتار هم داره دیگه تو موادی خدا آفریده، هر سه حالتش پیدا میشه، گاز مایع جامدش، همزمان ابر بخار میبینی، تو دریا آب میبینی، تو رودخونه آب میبینی، سر کوه برفش هم میبینی، یخش هم میبینی. پیوند هیدروژنی آب می تو در 4 درجه پیوند هیدروژنی می تشه. این باعث میشه که تو سرما شما خودتون نمیپرسید تو سرمایی که در رودخونه یخ بسته چجوری مایع اون زیر زنده مونن، فقط به خاطر پیوند هیدروژنی آب. یعنی آب چگالیش برعکسه، چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه از پایین یخ بزنه مثل تمام مواد دیگه که همه میمو از بالا یخ میزنه، لذا یه حائل درست میکنه دیگه، اون پایین هوای سرد نفوذ نمیکنه و ماهی ها زنده میمونن، نبود همه اینا میمردن. تو قطب شما میبینی مثلا منفی 50 درجه است آب، مثلا میبینی 0 یا منفی 1-2 مثلا اینجوری، یه خوردم چون املاح داره دیرتر یخ میزنه. در روایت داریم دلیل این وضو گرفتن این بود برادر من، که حضرت آدم که به اون شجره نگاه کرد بعد صورتش بشور، دست دراز کرد بعد دستش بشور، فکر کرد بعد قدم برداشت بعد مسته پا بکشه، سمت خدا میری باید با آب بری، وضو میگیری، عامل طهارت آبه. و اونایی که ولایت ندارن طهارت هم ندارن، همینجور رو زمینش. فکر میکنید چی شد؟ چرا باید نتانیاهو دو مرتبه تو فواصل زیاد پارچه آب بگیره بیر بذاره جلوی شما بگه مردم میخواید مشکل آب حل بشه؟ خیلی کار عجیب غریب و بی خودی بود نه؟ باید مثلا میگفتش که آقا میخواید تحریماتون برطرف بشه، منطقی تر بود دیوان حالا مثلا آب کمن باشه یا مثلا خوشسال بشه، مردم آب خوردن که دارن، که از قضا اینجا تنها مملکتی که چی؟ ما با آب تصفیه شده بالا دستشوی میریم جز محدود کشورها، اینجا آب سرد کن تو خیابون قدم به قدم گذاشتن مردم به مسجد میرن آب میخورن فلان، خیلی کشور هست آب خوردنشون با آب شستشون فرق داره. این اصلا نچسب بود برای جامعه ایرانی، یعنی چه مثلا یه پارچه آب برداشت، مثلا گیر ما یه لیوان آب باش آب قطع شده تو یخچال آب اصلا داریم میخوره. این همان تکرار ملکی اون حقیقت ملکوتیه که همین قصه آب داره تکرار میشه. میگه اون سال ظهور دوستان خیلی بارون میباره، جوری که همه تعجب میکنن، میگن هیچ وقت اینجوری بارون نبارید. میگه انقدر بارون میباره که این زمینه رجعت فراهم میشه. آخرین مرحله قبل از ظهور آزمون خود شیعیان، قوم ثمود رو ببین، بر سر چیزی که از تو کوه بیرون آمد تحریم آب شدن، بر سر چیزی که توی کوهه اونا دست میگذارن اونا نمیخوان. نمیدونم بیشتر از این توضیح بدم دیگه. و دو گروه میشن، فریقانی اختصمون، به جون هم میفتن. اینا میگن برای چی باید این تحریم رو تحمل کنیم؟ به خاطر این ولش کن بره بابا. قرآن تبیانا لکل شیء، همه چیز هست. دستتون میده دست امام معصوم، به خود قرآن رجوع کنید، راه براتون باز میکنه. یک روز یزید میسته آب میبنده، امروز نتانیاهو ایستاده. بله که شیعیان علی ابن ابی طالب تو آخر زمان فرق میکنن، بله پاکن، بله که بشک بر ابا عبدالله پاک میکنه، قاعدشه، حرارت رو خدا در دلهای ما قرار داده. ما امشب جمع شدیم اینجا و الان در ده ها نقطه کشور و دنیا مردم جمع شدن دور هم دارن احیا میگیرن برای ظهور حضرت که یه حرف بزنیم به خدا که فقط طال صدا. من الان اومدم تو را توییت زدم، اومدم خیلی هم سعی کردم، سه چهار روز این اکثر دیدم خیلی به هم ریختم. این بچه کوچیکی که دستشو با چسب اینجوری بستن به میز داره نگاه میکنم به دورم، داره میخنده، نمیدونه چه خبر، چه بلایی داشتن. تو همین اسنادی که این همین از این حرامزاده ها اومد بیرون، میبینید تمام کثافت، نجاست، رجاست، همه چی زده بیرون، این طرف پاکی. همزمانی اینا چیو میخواد ثابت کنه؟ با خودم میگم خدایا این سندا اومد بیرون، یه بخشی از یه گوشه توی یه جزیره اینا داشتن یه کارایی میکردن و ما بخششو فهمیدیم. کجاها چه جنایت هایی میشه ما خبر نداریم. خب بچه کوچیک یا میدونید دیگه برای چی این کار میکنه؟ شیاطین ازشون میخواد. و میگن بچه وقتی خوب بترسه آدرنالین تو خونش ترشح میشه، اون خون جوان ساز، جوان کننده است، برای اینکه جوان بمانه. مثلا کار ندارم درسته یا غلط هستم، منش کار ندارم، نمیدونم. هم ببین چه اندیشه شیطانی پس ذهن. یا خدا چه علی اصغر و رقیه ها اینا دارن عذاب میکنن ما خبر هست. اما یکی از همه اینا خبر دارن، این اگه ابا عبدالله یا عاشورا دید یه سال. من امامی رو سراغ دارم که 1100 خورده ای ساله، هم اون عاشورا که اصل همونه، هیچی هم با اون قابل مقایسه نیست، هم اونو داره میبینه و هزاران و صدها کودکی که و بچهی و مظلومی که داره این طرف اون طرف دنیا، چه بلاها سرش میاد به خاطر کی؟ خاطر لذت شیطانیه یه ماش حروم لغمه که یک جریان امروز از این آشکارتر دنبال عفته، دنبال پاکیه. یک جریان پیرمردای 80-90 سالش میزنن تو سرشون برای بچه 6 ماه گریه میکنن، یه طرف اون طرف داره بچه 6 ماه رو میکشه، دختر بچه 3-4 ساله رو داره میکشه. اینجا مرد بزرگش نذر دختر 3 ساله امام حسین میکنه، اسم زجر میاد، آتیش میگیره. اونجا زجر میدن و شکنجه میکنن. بله ما فرق داریم، ما توی دانشگاهی درس خوندیم، توی دانشگاهی بزرگ شدیم که از اول ما رو برای این روز آماده کرده بود که این بحر لجی، این هم یه جای دیگه باز آب، ببینید که این دریای طوفانی تاریک نبردمون. بله چون ما وصل به کشتی نجاتیم. اون چی که من از دنیا میفهمم، نه اهل تطبیق دادنم، با این چیزا مخالفم، اما نمیدونم دیگه چه اتفاقی باید بیفته، خودم نمیدونم به خدا. ای بسا قفل اون امشب تو چشمای ما باشه. میون شبی که خدا رحمت کنه کافی رو، میون شبی که شب ظهوره تا صبحش حضرت سر به سجده میذاره و زجه میزنه و گریه میکنه، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اون زمان نگران ما هاست، نگران همین بچه هاست، نگران این جنایت هاست. امشب ما هم همین کار میخواییم بکنیم، ما میخواییم اومدیم زجه بزنیم، ندبه کنیم، گریه کنیم، همراه ایشون باشیم، برای جدش عشق بریزیم. این آقا ما یه قلوب آب نخوردیم الا اینکه به جدت سلام دادیم. ما دلمون سوخت و از خدا بخوایم رحم کنه به ما، به ما نه، به اون بچه ها، و ظهور ما اونو برسونه، چه اتفاقی دیگه باید بیفته؟ بشر باید چیکار کنه دیگه؟ بشر باید چیکار کنه؟ رسانه ببین چه اتفاقی افتاده. گوییم به زبان عبری یعنی غیر یهودی، چون تو این اسناد اپستین بوده سرچ کلمه گوییم در گوگل 500% رشد داشته، رایزینگ داشته، جهش کرده، کل مردم دنیا دارن میبینن. یکی توییت زده بود، یکی از این رجسخونی که از مدعامونو گذاشته بود صهیونیسته ترجمه کرده بود، گفته ببین اینا چی میگن توی رجسخونیاشون، برید ببینید تو بخش نظرات مردم جای دیگه مختلف دنیا رفتن مدعای شیعه رو پیدا کردن، گفتن آخ نوش جونتون اینم هست، اینم گوش کن. طرف اصلا نمیدونه هیدر یعنی چی، اون زیر مینویسه داره پخش میکنه تو تیک تاک، و رفتن پول چندین میلیارد دلار گذاشتن که از دست اینا در بیارن، مردم دنیا نفهمن، تموم شد دیگه. کاری این خون بچه های غزه با اینا کرد؟ چه مکری خدا کرد؟ چه بلایی از این بدتر نتانیاهو میتونه سر یهودیا و صهیونیستا بیاره؟ هر جوری میخوان ماله بکشن از یه جای دیگه داره میزنه بیرون، تموم شد دیگه. چه از خدا بخواد فکس رو دعا به تعجیل الفرج، از خدا بخوایم که ظهور حضرت ولی اثر با نافدار رو برسونه. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج امام زمان قطب عالم امکن. انشاءالله خداوند به حق خون علی اصغر علیه السلام به دم المظلوم ظهور آقامونو برسونه و در ایام عمر ما چشمونو به جمال ایشون نورانی و منور بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.